پرژن BMS تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
بولتن امروز 30 بهمن ماه 1399 خورشیدی برابر با 18 فوریه 2021 میلادی است. این 22 شماره بولتن است. شماره تربیت کودکان.
یادمه بچگی ها روزا بیرنگ نمی شد، شبامون مهتابی بود، کسی دلتنگ نمی شد. کوچه از فریاد ما چشم و روحم نمی زد، کسی تو باغ دلش گل حسرت نمی کاش. چشمای پنجرمون بوی بارون می دادن، واسه با معرفتی آدم ها جون می دادن. یادمه بچگی ها روزا بیرنگ نمیشد، شبام مهتابی بود، کسی دلتنگ نمیشد. خونمون کاگلی و کوچه ها خاکی بودن، ریش سفیدای محل مظهر پاکی بودن. حیات مدرسمون از گل رازقی بود، کتابای شعرمون غزلا عاشقی بود. وقتی روشن می شدن چراغ ستاره ها، با بادک ها رو به شوق پر می دادیم تو هوا. سفرمون خالی نبود از بوی نون و پنیر، آبای خوش می دیدیم همیشه روی حسین. یادمه بچگی ها روزا بیرنگ نمی شد، شبام مهتابی کسی دلتنگ نمی شد.
من نیوشا راد میزبان شما در بولتن هستم، سردبیر برنامه آزاده جاوید.
سه تا داره،
یکی از یکی بهتر.
برای تربیت
زحمت کشیده،
امکانات داشتن.
اتفاقا نه،
برای تربیت کودک
فقط محبت.
نه هیچی یاد نمیگه.
چی گفته؟
بابام میگه.
مامانم هنگ
هرچی بخوام میخوام.
مخالفم، لوس میشم.
فقط مقرراتو
مامان و بابام همش میرم
منو نمیبرن.
مخالفم، اعتماد به نفسشون رو
از دست میدن.
همیشه تحقیر میشم.
تنبیه بدنی
وحشتناکه.
من یه هفته از خونه مامان بزرگم.
این که نمیشه.
مخالفم، بچه باید
وظیفه‌شو بدونه.
دخترشون خیلی عصبی، میفرستنش تو اتاق تاریک.
از اتاق تاریک میترسه.
همش گریه میکنه.
هرچی پسرشون میخواد
براش فراهم.
این که نمیشه.
موافقم، بچه پرتوقع میشه.
باید متعادل،
محبت زیاد،
جدیت در نظم و ترتیب.
من اون لباسو دوست دارم.
از رنگش بدم.
باید با بچه مرتب صحبت کرد.
باید باهاش صمیمی
بود. باید دوستش داشت.
باید بدون دوستش داشت.
باید حد و مرز تعیین
کرد.
با احترام.
سرم داد نزنم.
باید به بچه‌ها احترام بذارم.
مخالفم، من بزرگترم.
من میدونم چی درسته.
باید تشویق بشه.
برای رفتارهای مثبت.
مامانم برام قصه میگه.
سخنرانی و سرزنش.
چه فایده؟
نباید بچه رو خجالت زده کنه.
گریه میکنم.
در تربیت کودک والدین
باید هماهنگ باشه.
به کودکانمون
عشق بده.
خیلی دوستش دارم.
امیدوارم بعد از شنیدن بولتن امروز با ما تماس بگیرین و نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بذارین. آدرس ایمیل ما هست info@persianbms.org. امروز بولتن موضوع تربیت کودکان رو بررسی میکنه. ابتدا با پارسا فناییان همراه میشیم. او در برنامهش پاراگراف یادداشتی از شهرزاد رفیعی رو برامون میخونه.
پاراگراف. یه بار یه جایی خوندم موسیقی بعد مثل پفکه، به بچه هامون پفک ندی. بعد هزار تا فکر به سرم زد. اولیش این بود که ابتذال میتونه همه جا، حتی در موسیقی که غذای روحه، جا بگیره. فکر بعدی این بود که چطوری میتونم کاری بکنم که بچه‌م سراغ چیزای سطح پایین و مبتذل نره. شروع کردم به مطالعه. هر کی یه نظری داده بود. بعضیا نوشته بودن سخت نگیرین، اینا برای قهر دادنه. یه نفرم در مخالفت گفته بود که اگه پدر و مادر دور و برشون رو پر کنن با چیزای درست حسابی، بچه‌ها دنبال چیزای مبتذل نمیرن. قبول دارم اما من که نمیتونم بچه‌م رو ایزوله کنم. هر چقدرم خوب تربیتش کنم، که الحق و الانصاف تعریف از خود نباشه کردم، اون مدرسه میره، موبایل داره، تبلت داره، به اینترنت سر میزنه و چیزایی دانلود میکنه که حتی من فکرم هم بهشون نمیرسه. بعد فکر کردم حالا اگه روزی خودش تصمیم گرفت بره سراغ چیزای از نظر من سطح پایین، من چه کنم؟ پس دوباره شروع کردم به مطالعه و البته صحبت با مشاور خانوادمون. او نکته خیلی مهمی رو بهم گفت، اینکه من چقدر به بچه‌م اجازه تجربه کردن میدم. مثلا اگه تو خونم موسیقی کلاسیک گوش میکنم و بعد ببینم بچه‌م رفته سراغ چیزهای بی‌معنی، وحشت میکنم، یا اجازه میدم تجربهش کنه و خودش تصمیم بگیره کدوم رو انتخاب کنه. اصلا اگه دلش بخواد در نهایت همون موسیقی سطح پایین رو گوش بده، به تصمیمش احترام میذارم. مسیر مطالعه‌ام فهمیدم بچه من باید قدرت تجزیه و تحلیل داشته باشه. قدرتی که به او این توانایی رو بده که خودش بتونه خوب رو از بد تشخیص بده. من هر روز باهاش حرف میزنم، نظرش رو درباره چیزهای مختلف میپرسم، اما اگه سوالی از من میپرسه سریع جوابش رو نمیدم. میگم نمیدونم و در کنارش البته که حمایتش میکنم که تحقیق کنه و دنبال جواب باشه. اینطوری یاد میگیره بره سراغ منابع مختلف برای پیدا کردن جواب. نظرهای مختلف رو میخونه، بعضیاشو شاید نپسنده، بعضیاشون هم به مزاقش خوش میاد. یاد میگیره چیزای مختلف بخونه و خوب و بدهاشو از هم سوا کنه. در واقع یه جورایی تربیتش میکنم که خودش هم خودشو تربیت کنه. گاهی اوقات هم باید شجاع باشم و نظرهای قبلی خودم رو به چالش بکشم، بگم اشتباه کردم. حداقل یاد میگیره اشتباه کردن بد نیست و میتونه بره تجربه کنه و یاد بگیره. اینطوری فکر میکنم خیالم راحته که حتی اگه بچم چنین تجربه هایی داشت، خودش مسیرش رو انتخاب میکنه، میره، میچرخه، میفهمه خبری نیست، میفهمه این چیزی نیست که ارزشی بهش اضافه کنه، و برمیگرده و برمیگرده سراغ همون چیزهای خوب، غیر مبتذل و اصیل.
خیلی از ماها وقتی موضوع تربیت کودکان به میون میاد، ناخودآگاه به یاد دوران کودکی خودمون میفتیم. بعضیامون از این یادآوری شاد میشیم و دلمون میخواد برای لحظاتی هم که شده به اون دوران برگردیم. بعضیامون برعکس، از یادآوری اون خاطرات غمگین میشیم و هر کاری میکنیم تا ذهنمون رو از خاطرات تلخ گذشته دور نگه داریم. فکر میکنین علت اصلی این احساسات مختلف چیه؟ موقعیت اجتماعی خانواده، رفتار و عملکرد پدر و مادر با ماها که فرزندانشون بودیم، نابسامانی وضعیت اقتصادی، همه اینها یا علل دیگه؟ خب، بریم برنامه یادی از گذشته رو بشنویم. برنامه‌ای که آزاده جاوید تهیه میکنه. پگاه موافق نوشته ای از خودش رو برامون میخونه.
یادی از گذشته. جواهر وجود. امروز داشتم عکسای قدیمی رو مرور می‌کردم. رسیدم به عکسایی که تقریباً 15 سال پیش با گروهی از بچه‌های محله گرفته بودیم. چه خاطرات قشنگی از اون روزا داشتم که مدت‌ها بود از یادم رفته بود و با دیدن عکس‌ها دوباره به اون روزها برگشتم. داستان من و این بچه‌ها از یه روز تابستونی توی پارک شروع شد. معمولاً بچه‌های زیادی به این پارک می‌اومدن و من هر وقت برای قدم زدن و هوا خوردن به پارک می‌رفتم، شاهد بازی‌هاشون و بعضاً دعواهای اونا با هم بودم. گاهی می‌دیدم موقع دعوا الفاظ زشتی به کار می‌برن و رفتارهایی ازشون سر می‌زنه که برای اونا که بعضی‌هاشون خیلی هم کوچیک بودن، اصلاً شایسته نبود. خیلی تأسف می‌خوردم تا اینکه یه روز با چند نفر از دوستام در این مورد صحبت کردیم و یه قراری گذاشتیم. یه زیرانداز بردیم پارک، از بچه‌ها دعوت کردیم بیان و به قصه‌های ما که با کمک چند تا عروسک براشون تعریف می‌کردیم گوش کنن. بعد بهشون کاغذ و مداد رنگی دادیم تا بر اساس قصه‌ها نقاشی کنن. موضوع قصه‌ها نکات اخلاقی و آداب معاشرت بین بچه‌ها بود. خیلی مورد استقبالشون قرار گرفت. چند روز بعد این کارو دوباره تکرار کردیم و تعداد بیشتری از بچه‌ها اومدن و تو برنامه‌ای که تدارک دیده بودیم شرکت کردن. قصه‌ها درباره مهربونی، احترام، خوش‌زبونی، گذشت و فداکاری و از این قبیل موضوع بود و خیلی بچه‌ها رو جذب می‌کرد. تا مدتی چند روز یک بار این برنامه رو داشتیم تا اینکه کم کم هوا سرد شد و دیگه نمی‌شد توی پارک دور هم جمع بشیم. از بچه‌ها دعوت کردم بیان خونمون. دفعه اول فقط 2 نفر اومدن. ولی از جلسه‌های بعدی هر بار تعداد بچه‌ها بیشتر و بیشتر شد تا اینکه حدود 35 نفر شده بودن. با بچه‌ها نمایش و سرود و شعر و داستان کار می‌کردیم. 2-3 بارم جشن گرفتیم و والدین رو دعوت کردیم و بچه‌ها نمایش‌ها و سرودهایی رو که تمرین کرده بودن اجرا کردن و این عکس‌ها یادگار همون روزا بود. یادمه تو این جشن‌ها والدین چقدر از اینکه رفتار بچه‌هاشون تغییر کرده ابراز خوشحالی می‌کردن. یکی از مادرها می‌گفت دختر من که همیشه تو خونه همه در خدمتش بودن و به محض اینکه خواستش با کمی تأخیر برآورده میشد بنای داد و فریاد و گریه رو میذاشت، حالا هر روز میاد و به من میگه مامان کاری داری کمکت کنم؟ یه مادر دیگه میگفت من به دخترم همیشه تأکید میکردم که تو مدرسه به هیچ وجه خوراکشو به دوستاش نده و تمامشو خودش بخوره. ولی الان اون به من میگه مامان من خوراکیمو با بچه ها قسمت میکنم تا اونا هم مثل من از خوردنش لذت ببرن. پدر یکی از بچه ها میگفت پسرم تمام این شعرها و داستانها و مطالبی رو که شما بهشون یاد میدین تو خونه برای ما میخونه. حتی وقتی مهمون هم داریم میاد و براشون این برنامه ها رو اجرا میکنه. راستش خود مام از وقتی پسرمون میاد به این کلاس تو رو دروسی اونم که شده خدایی اخلاقمون بهتر شده. تو تمام اون چند سالی که من این کلاس رو برای بچه های محل گذاشته بودم فقط یک مادر بعد از چند جلسه دیگه بچهش رو نیاورد و دلیلش رو هم اینطور گفت که شما خیلی کارا و حرفای خوب و قشنگی به بچه ها یاد میدین ولی اینا به درد این اجتماع امروز نمیخوره. تو این جامعه که همه گرگ هستن بچه ها هم باید گرگ بار بیان تا بتونن وقتی بزرگ شدن گلیم خودشون رو از آب بیرون بکشن. بهش گفتم این اجتماع رو همین بچه ها میسازن. هر کدومشون میتونن دنیای اطرافشون رو تغییر بدن. اجازه بدین به جای گرگ همین انسان که هستن باقی بمونن. اون مادر این حرفا رو باور نداشت و دخترکش رو در حالی که با حسرت به دوستاش نگاه میکرد با خودش برد. چند سال در کنار اون بچه ها بودم. یکی دو تاشون وقتی به سن نوجوانی رسیدن گاهی می اومدن و تو اداره کلاس به من کمک میکردن. سالها بعد دورادور از بعضی از اونا سراغ می گرفتم. خوشبختانه همشون جوانای موجه و موفقی بودن و دوست داشتم فکر کنم منم سهمی تو این قضیه داشتم. مدتی پیش خانواده‌ای به خونه روبروی ما اسباب کشی کردن. کمتر از یک سال اینجا ساکن بودن و بعد رفتن. از همون اوایل اومدنشون هر شب صدای داد و فریاد و دعوا از خونه‌شون می آمد و گاهی کشمکش‌ها تا توی کوچه کشیده می شد. یه بار که از بیرون می آمدم و ناخواسته شاهد جنجالی شدم که تو کوچه به راه افتاده بود، متوجه دختر جوون خانواده شدم که با پدر و مادرش بگو مگو می کرد و با الفاظی رکیک جواب اونها رو می داد. کمی که دقت کردم، مادرش رو شناختم و به تبع دختر رو. همون مادری بود که دخترش رو از کلاس به زور برد تا ازش یک گرگ بسازه. منو که دید سرش رو انداخت پایین و رفت تو خونه.
با بولتن همراه هستید. موضوع این برنامه تربیت کودکانه. اونجا که مسلمه نحوه برخورد والدین با کودکان ارتباط مستقیمی با تربیت اونا داره. روش‌هایی که والدین برای تربیت فرزندانشون انتخاب می‌کنن در شکل دادن شخصیت اونها تأثیراتی مستقیم داره. کودکان ممکنه از محبت بی‌قید و شرط والدین برخوردار باشن و یا در محیطی بزرگ بشن که محدودیت‌های شدیدی بر اون حاکمه. طبیعیه که از این دو محیط کاملاً متفاوت فرزندانی بیرون میان که کمبودهای زیادی دارن و یا دچار آسیب‌های عاطفی و روانی قابل توجهی شدن. روشی که از طرف اغلب متخصصان تربیتی پیشنهاد میشه محبت زیاد به کودک و در عین حال ایجاد محدودیت‌های مناسب برای کودکانه. اینکه والدین در قوانینی که برای کودکان وضع می‌کنن جدی باشن و با عشق و محبت فرزندانشون رو در اجرای اون قوانین تشویق کنن. قوانینی که حتماً به نفع کودک باشه و اون رو برای زندگی آیندهش، اتکا به نفس و عشق ورزیدن و یاری رسوندن به دیگران کمک کنه. نوید توکلی تهیه کننده برنامه ما مردم نازنین و ارسطو رحمانیان میهمان برنامه‌اش در مورد موضوع این شماره از بولتن صحبت می‌کنند. تربیت کودکان. بشنویم.
ما مردم نازنین. سلام به شما مردم نازنین. خوشحالم که این هفته هم با من نوید توکلی و برنامه خودتون ما مردم نازنین همراه شدید و البته با کارشناس جامعه شناس برنامه دوست خوبم ارسطو رحمانیان. موضوع این هفته تربیت کودکانه. خب ارسطو جان خیلی خوش اومدی، امیدوارم خوب و سالم و سرحال باشی. به نظر میاد که موضوع تربیت کودکان تقریبا مثل اکثر موضوعات دیگه خیلی موضوع گسترده ایه و میشه از جهات مختلف اونو بررسی کرد و دربارش صحبت کرد و خب طبعا نمیشه تو 10 دقیقه همه جوانه به ماجرا رو بررسی کرد. به همین خاطر فکر کنم برای شروع اولین سوال میتونه این باشه که ترجیح میدی امروز از چه زاویه‌ای در مورد مسئله کودکان صحبت کنیم، یا کدوم وجه این ماجرا رو مهمتر یا حداقل پایه‌ای‌تر از بقیه میدونی؟
ممنون، درود میفرستم به شما نوید جان و شنونده های خوب برنامه‌تون.
ممنونم.
بله، البته این موضوع میتونه از زاویه روانشناختی و مثلا حوزه‌های روانشناسی کودک، روانشناسی تربیتی و غیره هم بررسی بشه، ولی برای موضوع تربیت کودکان توی حوزه‌های مختلف جامعه شناسی هم میشه صحبت کرد.
بله.
حوزه آموزش و پرورش یکیشه که فکر میکنم بخش کوچیکی از اون رو تو برنامه گذشته هم صحبت کردیم.
بله.
حوزه خود کودک، حوزه خانواده، حوزه مثلا اوقات فراغت تا حدی، رسانه‌ها خصوصا، اینا از جمله زمینایی هستن که میشه درباره تربیت کودکان مفصل توشون صحبت کرد. اگه موافق باشین حوزه کودک و خانواده رو پیش ببریم، چون به نظر میاد این دریچه رو میشه مختصرتر از سایر حوزه ها باز کرد و پیشنهاد میکنم برای این حوزه شاید بیشتر بتونیم سری بزنیم به کتاب قرون کودکی فیلیپ آریه که به خوبی یک تحلیل اجتماعی تاریخی رو ارائه میده. این تحلیل راجع به اینه که چگونه معقوله‌ای به اسم کودک اصلا اساساً به وجود اومد و از معقوله بزرگسال جدا شد.
چجله.
تو گذشته اصولاً کودکان به اندازه امروز نقش و اهمیت ویژه‌ای نداشتن و در واقع همون مثل بقیه انسان‌ها بودن، منتها با اندام کوچکتر و احتمالاً از نظر بقیه با عقل کمتر. و از طرف دیگه تا قبل از پیشرفت‌های پزشکی آمار مرگ و میر کودکان بسیار بالا بود و آمار بیانگر این واقعیت بود که از هر 10 نوزاد فقط تقریبا 3 تاشون امکان حیات داشتن. یه موضوع دیگه این بود که بچه‌ها اغلب نتیجه رابطه جنسی زن و شوهر بودن، نه لزوماً برنامه ریزی خاصی برای بچه دار شدن مثلا وجود می داشته. برخلاف امروز که حالا معمولا توی خانواده های مدرن تر این برنامه ریزی صورت می گیره و بسترهای حد اقلی برای نگهداری و رشد کودک از قبل پیش بینی میشه.
درست.
اما به همون علت فوت کودکان، از اونجایی که از دست دادن کودک برای والدین سخت بود، اونا عملا یک نوع مکانیسم دفاعی به خودشون گرفتن، یعنی سعی میکردن با نوزادان و کودکان خودشون رابطه عاطفی گرمی برقرار نکنن.
عجب.
تا موقع حالا مرگ اینها تحمل فقدان اونا سخت نباشه. اما با پیشرفت‌های پزشکی و بالا رفتن امکان حیات نوزادان، رفته رفته روابط عاطفی بین والدین و کودکان بیشتر شد. تو گذشته اینم اضافه کنم به کودک نگاه مخصوص و متناسب سنش وجود نداشت و اغلب کودک رو گفتم همون بزرگسالی و اندام کوچکتر می‌دونستم. این نشون دهنده در واقع بازتاب این تفکر اجتماعی بود که کودک ویژگی به خصوصی نداره و نیاز هم به توجهی متفاوت به خصوص نداره. نهایتاً با اون میشه اندازه عقلش رفتار کرد.
خب این نگاه دیگه الان میتونیم بگیم عجیب و تلخ به کودکان از چه زمانی و اصلا چطوری تغییر کرد؟ چی شد که نگاه و رویکرد تربیتی نسبت به کودکان عوض شد؟
بله، فکر میکنم حدود قرون 16 و 17 تو خانواده های بورژوازی بچه رو تو نوزادی میفرستادن روستایی مثلا پیش دایه.
آها.
تا هم تو هوای بهتر و هم با تغذیه از شیر مادر بتونه زندگی کنه و در واقع زنده بمونه. این کودک در واقع هدف بود که فقط زنده بمونه. تو طبقات مختلف اغلب بچه‌ها خارج از خونه بزرگ می‌شدن. به تدریج و فرستادن این بچه‌ها به مدرسه این رویه تا حدودی تغییر کرد. مدارس محلی برای تعادل میان نیروهای حفظ کودکان تو خونه و از اون طرف نیروهای گریز اونا از خونه مؤثر واقع شدن. کودکان تو مدرسه آداب مختلف اجتماعی رو فرا می گرفتن و با مسائلی مثلا بهداشت و نظم و اینا آشنا می شدن. این تأثیر خودش رو به خونه ها برد و در نتیجه خونه تبدیل به محلی شد خصوصی و دارای نظم و ترتیب. یعنی تأثیر اولیه اون مدارس توی خونه ها و تغییر شکل خونه ها. و البته زن و شوهر هم به مسائل زندگی همدیگه و مراقبت از کودکان اینجوری بیشتر توجه نشون میدادن و علاقه مند شدن. کلاً هم تقریبا میشه گفت توی همین دوران بود که خانواده مفهوم جدی تری پیدا کرد، چون تا قبلش زندگی خصوصی چندانی وجود نداشت و مرز بین خونه و مثلا میادین عمومی شهر و اینا دقیقا مشخص نبود. آدم ها تقریبا یه جایی تو همین دیگه میادین و خونه و همه اینها هم در تعامل بودن دیگه. اما از این دوران خونه و خانواده رابطه تقابلی جدیتری با جامعه پیدا کرد و تونست تدریجا تبدیل به یه نهاد خصوصی بشه. فرزند در واقع بشه یک عنصر این خونه و اولین در واقع میتونم بگم جرقه های این که کودک و فرزند یک نقش به حساب بیاد و یک نگاه ویژه تری حداقل بهش بشه شاید مربوط به همین دوران بود.
بسیار خوب. و اشاره داشتی به نقش مدارس در تربیت کودکان، اگه میشه یکم در مورد این مدارس اولیه و روششون برای تربیت کودکان برامون بگو.
تا جایی که من میدونم اون زمان مدرسه ها دروس و علومی که الان رایجه رو درس نمیدادن.
بله.
معمولا تمرکز اونا روی آموزش بهداشت، مثلا آداب اجتماعی، نزاکت، احترام و کلن ارزش اخلاقی بود. از طرفی گفتم که قشر بورژوازی یعنی طبقات میانی نسبتاً مرفه بودن که اول از همه بچه‌هاشون فرستادن مدرسه. در نتیجه با آموزش دیدن بچه‌ها یک تفاوت جدیدتر و ویژه‌ای بین این طبقه با دیگران به وجود اومد که اونا تونستن خودشون رو از توده مردم جدا کنن، یعنی این طبقات. از صدای 16-17 کودک تبدیل به جزء ضروری و مهم خانواده شد همونطور که گفتم و اعضای خانواده باهاش ارتباط عاطفی گرم و عمیقی برقرار کردن و با هم برای آینده کودک برنامه‌ریزی می‌کردن. چنین خانواده‌ای که شامل خب هم والدین و فرزندان با حقوق نسبتاً برابر می‌شد، اولش تو اقشار فقیر وجود نداشت، چون خانواده‌های بورژوازی درهای خونه‌شون رو به روی اقشار پایین می‌بستن و با هم تعاملی نداشتن. این مرز رو سعی می‌کردن حفظ بکنن به واسطه اون تفاوت و اون پرستیژی که احساس می‌کردن الان به وجود اومده.
درست.
اما به تدریج در طی قرن 19 تقریباً آموزش مدارس و اینا همگانی‌تر شد. در واقع قرن 19 روانشناسی تونست دوره نوجوانی و اینها رو در واقع یک فکری به حالش بکنه، به شیوه‌های تخصصی تربیت کودکان و نوجوانان بپردازه. روانشناسی یادگیری به وجود اومد، نمیدونم از طریق مدارس تغذیه مناسب دوره نوجوانی و ورزش مناسب برای رشد بهتر اونا ترویج داده شد و نهایتاً قوانین حمایت از کودکان کم کم بیشتر شد. مثلا منع شبکاری یا بعد از اون خارج شدن کودکان از نیروی کار خانواده تا زمانی که مثلا پدری هست، سرپرستی هست. رسانه ها هم البته بیشتر به این موضوع پرداختن و همزمان با اون سواد مردم هم بیشتر شد. همه اینا حکایت از این داشت که کودک داره تبدیل میشه به مقوله مهمی که نیاز به حمایت و توجه داره، چون موجودیست شکننده، موجودیست عاطفی و با ویژگی‌های منحصر به فرد خودش.
بسیار عالی، خیلی هم ممنون. اگه موافقی با یک جمع‌بندی برنامه امروز رو تمام کنیم.
خواهش میکنم. حالا به عنوان یه جمع‌بندی تاریخی میتونیم مرورمون رو با دسته‌بندی تاریخی فناکیس انجام بدیم. وسیلیوس امانوئل فناکیس یک انسانشناس یونانی آلمانی معاصر، همونجور که از اسمش مشخصه. فناکیس 6 مرحله تاریخی برای رابطه والدین فرزندان رو طرح کرده. میگه که مرحله اول تا قرن 4 بوده، یعنی قبول نوزادکشی برای حفظ و تعادل جمعیت و مواد غذایی. مرحله دوم تا قرن 13 بوده، یعنی دوره فرستادن کودک پیش همین دایه و دیر و صومعه و یا فرستادن اونا به خونه دیگران به عنوان مثلا کارآموز یا مستخدم و اینها.
بله.
یعنی یه مرحله اوضاع بهتر بود. مرحله سوم میشه قرن 13-17، یعنی دوگانگی احساسات نسبت به کودک در خانواده که این بالاخره الان چیزی هست نیست، موجودی هست که توجه میخواد نمیخواد اینها. البته این دوگانگی در خانواده های مختلف هم چون فرق میکرده میتونیم اینجوری هم نگاهش بکنیم. مرحله چهارم یه قرن بعد، این قرن 18، تلاش والدین برای شناخت تفکر و احساسات کودکان بیشتر میشه. اینجا تو قرن 19 و 20، یعنی مرحله پنجم، خانواده مهمترین مکان برای آمادگی و ورود به زندگی اجتماعی کودک میشه. و دیگه با پایان قرن 20، یعنی مرحله ششم، طرح نظریه‌های مختلف جامعه شناختی برای دفاع از کودک به عنوان عضو ضعیف در برابر فشارهای خانواده، اینها در واقع اواخر قرن 20 و اوایل قرن 21 دیگه خیلی جدی‌تر میشه و ما می‌بینیم که چقدر سرعت این تغییرات تو این قرون اخیر بیشتر بوده و تقریبا میتونیم بگیم تو همین دو سه قرن بوده که کودک تبدیل شد به یک مقوله جدی و مهم و مستقل از انسان بزرگسال.
دوستان، برنامه بولتن و همینطور سایر برنامه‌های رادیو پیام دوست رو میتونین از برنامه‌های پادکست خان پیدا کنید و بشنوید.
عشق مثل تو قصه ها نیست، حتی شبیه افسانه ها نیست. ما هم یه عمری گول قصه ها رو خوردیم، واسه هر کی برامون تب نمی کرد مردیم. عشق همون چشمای خسته است، همون دستای سرد و پینه بسته است. عشق همون مهر مادری بود، تو طعم خوبه یه نهار سرسری بود. عشق دلیه که برات نگرونه، همون یادت نمونه. عشق لبخنده یه دوست خوبه، عشق کتاب خوندن وقت غروبه.
وقتش رسیده که یک برنامه طنز بشنویم. رامان شکیب، تهیه کننده برنامه نکته، نوشته ای از خودش رو برامون میخونه.
نکته
تربیت سرمربی.
پدر من اعتقادی راسخ به تربیت بچه داشت و البته متد آموزشی خاص خودش هم ابداع کرده بود. در کنار اینها اعتقاد داشت که یک مدیر دلسوز نیازمند بازوهای اجرایی مختلفیه که بتونه از طریق اونها سیاست گذاری کنه. پدرم همیشه میگفت پسرم، سعی کن به مادرت احترام بذاری و عزت نفسش رو حفظ کنی. حالا چون فوتبال دوست داری برات بگم که تو بازیکن خانواده هستی. باید تلاشتو بکنی تا پیشرفت کنی، تا وقتی ازدواج کردی و ترانسفر شدی یه تیم دیگه یا حتی وقتی تیم خودت رو تشکیل دادی بتونی بهترینا رو انتخاب کنی. من مدیر تیم هستم. منابع مالی رو فراهم می‌کنم و سیاست‌های باشگاه رو بهتون دیکته میکنم و مادرت سرمربی. تیم بدون سرمربی نمیشه. هر چقدر مدیر و بازیکن خوبی داشته باشیم، بازم سرمربی اصل کاره. از همه اینا گذشته، بالاتر از همه اینا خود تیمه. تیم نباید فراموش بشه. همه ماها برای حفظ تیم اومدیم. برای همین بود که پدرم مثل یک مدیر ورزشی لایق و متعهد که وقتی میبینه تیمش نتیجه نمیگیره، دنبال مشکل میگرده، روز به روز دنبال یه سرمربی جدید برای زندگی بود و تقریبا هر فصل با کلی تحقیقات زیاد سرمربی عوض میکردیم. فصل بهار زکی خانم شده بود سرمربی. پدرم میگفت اسم هر چیز نمایانگر اخلاق باطن اون آدمه. این هماهنگی اسم و ظاهر باطن زکی خانم منو بیشتر یاد دوستم رستم خان مینداخت که سرجم با کفش و لباس 40 کیلو بود. زکی خانم از همون روز اول در جلسه معارفه ضمن تشکر از مدیریت تیم که در این مقطع حساس اونو به عنوان سرمربی انتخاب کرده بود، گفت این تیمو من نبستم، اما همه تلاشامو میکنم که روز به روز پیشرفت کنیم. پدرم همینطور که نیشش باز بود گفت احسنت احسنت. زکی خانم ادامه داد مخصوصا از جنبه بالانس مالی. پدرم نیشش بازتر شد و اومد نزدیک و لب به زکی خانم کشید و گفت زکی کی بودی شما؟ یکی از معیارهای انتخاب سرمربی برای پدرم اسمش بود. اعتقاد داشت اسم باید وزن داشته باشه که هم بتونی مخففش کنی و هم آهنگین سیاستگذاریهات رو ابلاغ کنی. مثلا صبح میگفت زکی خانم صبح شده، صبحونمون دیر شده، یا سر ظهر میگفت زکی خانم گشنه ایم، میز و بچین فوش ندیم، شب ها میگفت زکی خانم کجایی، چرا پیش من نیایی. اصولا این طبع شعر در پدر من همیشه وجود داشت و برای همین اسم سرمربی خیلی مهم بود. از طرفی زکی خانم در صدد اصلاحات مالی بر اومد و قرار شد به من یاد بده چطوری با پول کم زیاد خرید کنم. یه روز گفت این پولو بگیر، برو هر چی میخوای بخره، یه سکه 500 تومانی انداخ کف دستم. نگاش کردم که یعنی خیلی کمه. گفت میدونم چی فکر میکنی. تخت وایت بورد و در آورد و گفت بیا اینم دستورالعمل تاکتیکی. رفتم داخل مغازه، هر چی دلم خواست و برداشتم و گذاشتم رو پیشخونه مغازه. وقتی سر حساب کتاب شد آبغوره گرفتم که پولم توی خیابون افتاده، بابام میکشتم، بدبخت شدم و فلان و بهمان، تا مغازه دار دلش به رحم اومد و همه خریدامو داد بهم و گفت عزیزم برو، مشکلی نداره، منم به کسی چیزی نمیگم. خوشحال با کیسه های خرید اومدم خونه و نگاه پروجد و شعف سرمربی رو دیدم که همراه شد با صدای قرش قروش خوردن هر چی که خریده بودم و با دهن پر میگفت درس بعدی چگونه پشت چراغ قرمز موبایل بقیه را به رایگان صاحب شوی. همونطور که عرض کرده بودم زکی خانم مثل اسمش نبود. وقتی مدیر تیم فهمید سرمربی برادر خواهرش رو از منابع مالی تیم تغذیه میکنه، عذرش رو خواست. سرمربیگری تیم در فصل تابستون به گردن مصری خانم افتاد. اسمش عجیب بود و نفهمیدم چطوری از فیلترهای پدرم گذشته. از طرفی شاید مصری خانم باعث شده بود بابای من به تاریخم علاقه پیدا کنه، چون بعضی وقتا از توی اتاق میشنیدم بهش میگفت کلپاترای کی بودی تو. دستورات تاکتیکی مصری خانم این بود که من سر حقم پافشاری کنم، یعنی اگر من فلان شکلاتو میخوام و پدر میگه نه، من باز بگم میخوام، بعد پدر میگه نه، بعد من باز با حالت قُر بگم میخوام و بعد از نه بعدی پدر جیغ و داد راه بندازم تا خسته بشه و اونی که میخوام بهم بده. این روش خیلی برای من موفق بود و تیمو به جلو سوق میداد. حتی خود مصری خانم هم از این روش استفاده میکرد، منتها چند بار دیدم که فوت کوزه گری و برای خودش نگردش و تاکتیکش رو من یاد نداده بود. به آنی به اونچه که میخواست میرسید. نمیشه که من این همه گلو جر بدم ایشون راحت برسه به هر چی که میخواد. یه روز که حواس دوچرخه کرده بودم رفتم پیش بابا، دو سه تا نعره که شنیدم شروع کردم به پشتش نازک کردن. پدرم یه ذره نگاهم کرد، بعد کجکی خندیدم و براش اشوه اومدم. چشای پدرم هی داشت درشت‌تر میشد، دیدم مؤثر و برای بابا موش شدم. پدرم گفت این کارا چیه بچه؟ میدونستم جمله بعدیش اینه که بیا اینم دوچرخه. تیر آخر رو زدم و اومدم جلو و لپشو کشیدم و بوسش کردم. دست پدر رفت سمت جیب شلوارش، نرسیده به جیبش کمربندشو درآورد و سیاه و کبودم کرد. وقتی به هوش اومدم فهمیدم جریانو فهمیده و مصری خانم که الان فهمیدم اسمش مصری خانم بود، از سمت سرمربیگری ما اخراج شد. فصل پاییز نوبت به تکیه خانم رسید. دیگه نیازی به توضیح نیست که تایل انتخاب این اسمو براتون بگم. تکیه خانم از همون اول جای خودش روی مبل جلوی تلویزیون محکم کرد و از همونجا دستورات تاکتیکی رو ارائه میداد. فقط فرقش با دوتای قبلی این بود که بعد از شعرخونی بابا مثلا سر ظهر به سختی با قر کمر دیس برنج رو میآورد و میخوند آوردم و آوردم غذای شوهر آوردم، بعد دل دوتاشون قنج میزد و ریز ریز میخندیدن. یکی از دستورات تاکتیکی تکیه خانم عدم مسئولیت پذیری و فریب مخاطب بود. مثلا میگفت اگر توی مدرسه و هوا بارونی و آب زیاد خوردی و نتونستی خودتو به جای امبرسونی و حس کردی جنس شلوارت مثل هوا شده، سری بشین روی نیمکت خیسی و زمین خیسی و چیزی که کسی شک نکنه. ترفند خوبی بود و دیگه نیاز نبود توی صف دستشویی وایسم. اما همیشه که هوا بارونی نبود، یه روز که داشتم از مدرسه برمیگشتم و به فکر چاره بودم، خواستم با سرمربی مشورت کنم، دیدم مدیر داره توی خیابون دنبال سرمربی میکنه و میگه برو دیگه نبینمت. خجالتم نمیکشه. همونطور که ماس نگاهش میکردم بابام برگشت گفت پسرم تولدت مبارک، یک کیک شکلاتی دیگه برات میخرم. مامان تکی اشتباهی نشست روش خرابش کرد. فصل زمستون رسید و منجی خانم شد سرمربی تیم. طبق گفته پدر تخصصش این بود که تیم‌ها رو از سقوط نجات میداد. اعتقاد داشت باید به تیم شوک وارد کرد تا تیم موفق باشه. برای همین در یک حرکت ناگهانی امور حسابداری شغل پدر به عهده گرفت تا بتونه تصمیمات مناسب و در زمان مناسب به موقع اجرا بذاره. عوض مالی پدر ناگهان از این رو به اون رو شد. سود پشت سود میومد. خدا خیر بده به این منجی خانم که عین اسمش رفتار میکرد. اصولا اعتقادی هم به تاکتیک تربیتی نداشت و میگفت بازیکنو باید آزاد گذاشت. یعنی میخوام بگم ما سرمربی رو یا خیلی کم میدیدیم یا اصلا نمیدیدیم و باید خودمون راه رسیدن به گل رو پیدا میکردیم. مدتی گذشت تا حتی بابام نشست خونه، چون منجی خانم ماشاءالله همه چیزو میچرخون. خیال جفتمون راحت شده بود که دیگه سرمربی قدر اومده توی تیم و از سقوط حتمی نجات پیدا کردیم، که در خونه رو زدم. پدر در باز کرد و کلی مامور با حکم مصادره اموال ریختن تو خونه. درست گفته بودم، منجی خانم منجی بود، اما نه برای تیم ما.
آیه های ملکوت و سایه حکمت.
آیه های ملکوت. حضرت بهاءالله شارع آیین بهائی می‌فرمایند: حضرت موجود می‌فرماید انسان را به مثابه معدن که دارای احجار کریمه است مشاهده نما، به تربیت جواهر آن به عرصه شهود آید و عالم انسانی از آن منتفع گردد. و نیز می‌فرمایند آبا باید کمال سعی را در تدین اولاد مبذول دارند، چه اگر اولاد به این طراز اول فائز نگردد از اطاعت ابوین که در مقامی اطاعت الله است غافل گردد، دیگر چنین اولاد مبالات نداشته و ندارد. همچنین می‌فرمایند امروز تربیت اطفال و حفظ ایشان از سید اعمال نزد غنی متعال مذکور، اگرچه در ظاهر زحمت است ولیکن سبب ظهور راحت ابدی بوده و هست. حضرت عبدالبها مبین آثار بهایی می‌فرمایند این واضح است مادر اول مربی است و مؤسس اخلاق و آداب فرزند، پس ای مادران مهربان این را بدانید که در نزد یزدان اعظم پرستش و عبادت تربیت کودکان است به آداب کمال انسانیت و ثوابی اعظم از این تصور نتوان نمود. و نیز می‌فرمایند مادر اگر از طفل حرکت ممدوحی بیند ستایش کند و تحسین نماید و تطیب خاطر طفل کند، و اگر ادنا حرکت بی‌قاعده‌ای صدور یابد طفل را نصیحت کند و عتاب نماید و به وسائط معقوله حتی زجر لسانی جزئی اگر لازم باشد مجرا دارد، ولی ضرب و شتم ابداً جایز نیست، زیرا به کلی اخلاق اطفال از ضرب و شتم مذموم گردند. همچنین می‌فرمایند اطفال باید اول به آداب الهی تربیت شوند و ترغیب و تشویق بر تحسین اخلاق گردند، آنگاه به قدر امکان کوشش در تحصیل علوم و صنابع و فضائل آنها گردد، چه اگر تربیت الهی و اخلاق حسن نباشد اکتساب علوم و صنایع تنها کفایت ننماید و مانع فساد اخلاق و مضرات نفس و هوا نشود، بلکه سبب ترویج افکار باطله و وسیله تقویت اغراض شخصیه گردد، مگر آنکه با تربیت الهی و حسن اخلاق توأم باشد. شوقی ربانی ولی امر دیانت بهایی می‌فرمایند هر طفلی من دون استثناء باید از صغر سن علم قرائت و کتابت را کاملا تحصیل نماید و به حسب میل و رغبت به قدر استعداد و استطاعت خیش در اکتساب علوم عالیه و فنون نافعه و لغات مختلفه و حرف و صنایع موجوده همت و سعی موفور مبذول نماید.
به پایان این شماره از بولتن رسیدیم. من نیوشا راد هستم. تا بولتن بعد، بدرود.